شنبه 11/8/89.
بحثمون در حقیقت وضع بود. کلمات قوم رو بررسی کردیم، به حسب ظاهر تمام نشد. دیگه امروز مختار خودمون رو خدمت شما عرض کنیم و شما ببینید آیا این تمام می شود یا بهش اشکالی وارد. از ما ذکرنا معلوم شد که حقیقت وضع وجود واقعی ندارد و یه امر اعتباری است. اما آیا این امر اعتباری تعهد است یا هویت و تنزیل یا شیء دیگری؟ این رو باید بررسی کنیم ببینیم چیست. به جهت روشن شدن مطلب یه مقدمه کوتاه. انسان‌ها در آغاز پیدایششون شاید مقاصد نفسانی و اغراضشون رو، اغراض قلبی و باطنیشون رو، درونیشون رو با اشاره برطرف می کردن و به طرف مقابل می فهماندن. شاهدش این که اگر شما جایی برید که زبان اونها رو نفهمید، از زبان اشاره استفاده میکنه. یا اگر کس خرس باشد یا اسم باشد، گنگ و کر، لال یا کر باشد، هاکذا دیدید زبان به اصطلاح میگن ناشنوایان از اشاره استفاده میکنند و برای هر کلمه یا حرفی یه اشاره مخصوصی دارن و از اون اشاره استفاده میکنند. ثم بشر در رشد و تکامل خودش به جایی رسید که دید اشاره کفایت نمی کند او را، یعنی ربما مطالبی رو میخواد بیان کند که این مطالب اصلا قابل اشاره نیست. شما کلیات رو چجور میخواد بهش اشاره کنید؟ معقولات ثانیه رو چجور میخواد بهش اشاره کنید؟ اصلا اینا قابل اشاره نیست. بنابراین مجبور شد به جهت تفهیم مقاصد خودش به جای اشاره از لغات استفاده کنه. بنابراین لغت همون کاری ازش میاد که اشاره میاد. تارتن به کسی میگید این را بده به من، اخرا میگویید آب را بده به من. پس آب نشست به جای اشاره. اشاره برای شما چه میکرد؟ اشاره برای شما دلالت میکرد به مرادتون. با اشاره مراد خودتون رو معلوم میکردید. خب با لفظ آب هم همین کار رو میکنید، مراد خودتون رو معلوم میکنیم. بنابراین ما اگر وضع را دلالت بنامیم، بر خطا نرفته. که الوضع هیل دلاله یا بگون هیل علامیه، شما وضع رو به عنوان علامت، علامت شی، دلیل بودن بر شی، دلالت بر شی، همه اینا میتونید تعبیر کنید، حتی میتوانید تسمیه تعبیر کنید که ما اسم این مایع سیال را آب گذاشتیم. تسمیه هم خودش همون علامته. بنابراین حقیقت وضع را اگر شما تعریف کنید که حقیقت الوضع علامیت و دلیلیت و تسمیه، حرف نامربوطی ظاهرا نیست، اون وقت علامت، وقتی ما گفتیم الوضع هو العلامه، علامت دو قسمه، تارتا یه علاماتی دارید که ذاتیست. فرض بفرمایید علامت ذاتی مثل قوله تعالی سوره نحل آیه 16، قبلش آیه 15 میگه و الغافل عرض رواسی ان تمید بکن و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون، پشتش و علامات و بالنجم هم یهتدون، علا و علامات الغافل عرض رواسیه و علامات و بالنجم هم یهتدون. خب این علامت بودن، حالا چه علائمی که خداوند در زمین قرار داده است، که حالا رواسی باشد، کوه‌ها باشد، انهار باشد، سبل باشد، یا خود نجم باشد، نجوم هم علامات دیگه، اینا، این علاماتن که اینجا دارید و علاماتن، خب این علامت، علامت ذاتی است، کوه و در و دشت و راه ها و رودها و نجوم و ستارگان، اینا ذاتن دلالت میکند بر اون منطقه و بر اون راه و بر اون مسیر. خب این یه علامت، علامت ذاتی است. اخرى علامت ذاتی نیست، جعلی است، علامتی رو جعل میکنند. مثلا فرض کنید طلوع فجر صادق که از آن صبح باشه، طلوع فجر صادق شرعاً قرار داده شده است علامت برای آغاز وقت نماز صبح، فریضه صبح، یا ابتدای چی؟ صیام. این جعل علامت دوم ذاتی نیست، شرعی است، علامت جعلی است و شرعی، شارع این رو جعل کرده است. خب این علامتی را هم که ما نسبت به وضع تعریف کردیم خدمت شما و گفتیم الوضع هو العلامه، این الوضع هو العلامه میشد داخل جزء این علائم جعلی. مونتا مثالی که برای شما زدیم جعل شرعی بود؟ نه، در علامت که الفاظ باشد جعل شرعی نیست، جعل اغلاست، جعل واضحش است. توجه می‌فرمایید؟ اون واضح هر کسی باشد این را چنین جعل کرده. اگر شما کلمات لغویین را هم ملاحظه کنید، در قاموس فیروزآبادی هاکذا لسان العرب ابن منظور اینجور معنا میکند لفظ را، میگد که لفظ علامتون للمعنا، الفاظ علامتون للمعانی، هاکذا اسم را معنی میکند علامتون للمسما، باز برگردیم به کتاب مجید. در قرآن کریم شما خود بسم الله الرحمن الرحیم اول قرآن رو که دارید، این اسم به چه معنایی است؟ خب این اسم، خود اسم در لغت به معنا علامت است. اسم به معنا گفتن به معنا سمه، اسم گفتن در اصل سمه بوده است و سمه داغی بوده است که به گوسفندان و حیوانات زده می شده است و هر کسی برای خودش یک داغ داشته که حیوان رو داغ می کرده که با بقیه حیوانات مخلوط می شد معلوم باشد این حیوان مال چه کسی است. خب داغ یه چه بوده است؟ یه علامت بوده است و هر مالکی، هر گوسفنداری، حیوانداری برای خودش یه علامت مخصوص داشت و این علامت رو به حیوان میزده است. گفتن اسم از سمه هست به معنا علامت، سمه به معنا علامت. ترجمه کنم، یکی از البته بعضی از سموم هم گرفتن لیکن از سمه هم بعضی گفتن میاد. لذا ملاحظه بفرمایید، باز قوله تعالی سوره مریم آیه 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ما بشارت می دهیم جناب زکریا تو را به غلام فرزند ذکوری که اسمه یحیی، لم نجعل له من قبل سمیا، تا کنون کسی نامش یحیی نبوده است. این اولین شخصی است که نام یحیی بر او گذاشته می شود. خب این نام یحیی، یحیی معنا کسی که یعیش، زنده میماند. خب یحیی اون معنیش بود، نام یحیی بسیار خوب. میگه ما قرار دادیم اسمه یحیی، لم نجعل له من قبل سمیا، چنین نامگذاری از قبل نبوده است. یعنی تا را کسی به این نام خوانده نشده است. یعنی این علامت نام، این اسم فقط مختص به جناب یحیی است. تا کنون کسی یه همچی تسمیه ای نداشت. خود تسمیه به معنا علامت است دیگه، لذا اسم رو به شما عرض کردم از ماده بله بفرمایید. سمه میاد، سمه به معنی علامت. لهو من قبل و مانعی ندارد نامگذاری، چون اینجا کارهای خلق هم به خدا میشد نسبت داد دیگه، توجه میفرمایید. منتها اون چم که مردم کرده اند با اراده الهی بوده است و بالواسطه، ولی میشد که فعل خدا، اشکالی نداره. بنابراین این نامگذاری منتها قبل از جناب یحیی نبود است. خب این نامگذاری، این نام در واقع یه علامت است، تسمیه یا علامه. یا باز ملاحظه بفرمایید سوره حج، آیه آخر سوره حج، آیه طولانی است تا اونجا که میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین. شما بر آیین کیش پدرتون ابراهیم خلیل هستید. هو سماکم المسلمین، او که ابراهیم باشد داغ و علامت چرا بر شما گذاشته است؟ مسلمین. مسلمین یعنی مسلمین در مقابل اسلام، در مقابل خدا، تسلیم شدن در مقابل پروردگار. شما تسلیم شدگانید نسبت به اوامر الهی. مسلمین را بر این طائفه سلام. قرآن کریم می‌فرماید این تسمیه، تسمیه ابراهیمی است. هو سماکم المسلمین من قبل، پیشا پیش نام شما را جناب ابراهیم مسلمین گذاشته. مسلمین، خب سماکم یعنی بر شما نام نهاده است، علامت گذاشته است، داغ زده است، مثل داغی که بر حیوان زده میشد تحت عنوان مسلمین که شما مسلمانید. خب ملاحظه بفرمایید این آیات هم میشد این استفاده ها را ازش کرد، ولو تسمیه است، لکن تسمیه را از ماده بفرمایید که سمه شما بگیرید مطلب درست میشه. یه روایت به سند معتبرم برادون بخونم. شیخ صدوق در سه کتابش عیون و اخبار و رضا علیه السلام و معانی الاخبار و توحیدش، معانی الاخبار، اول معانی الاخبار همون صفحه 3، توحید چاپی که ما داریم صفحه 229 حدیث اول، زیل باب، یه بابی دارد باب و معنا بسم الله الرحمن الرحیم، در عیونم خودتون پیدا کنید. روایت اینه میفرماد حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی رضی الله عنه. این محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی شیخ صدوقه، توصیقی برش نرسیده است. صدوق مکرر ازش نقل روایت میکند و ترزی بر او میکند. میدونید ترزی بر غیر مؤمن صحیح نیست، بنابراین معلوم میشد او شیعه امامی است. تا اینجا وقتی هم که داخل در مشایخ شد، رو مبنایی که ما قبول کردیم که مشایخ اجازه غنی ان توثیق هستند، بنابراین وثاقتش شما نگویید لا اقل اعتبارش ثابت میشه. قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید مولا بنی هاشم. به حسب ظاهر این احمد ابن محمد ابن سعید همون ابن عقده معروف است. اگر ابن عقده معروف باشد، بله، او ثقتون گیری ندارد که ابن عقده ثقه هست، الا اینکه زیدیست، زیدی مذهبه، بنابراین مذهبش فاسد است، لکن توثیقش رو نجاشی و دیگران همه توثیقش میکنن. ثقه کسی است که وثاقتش تصریح شده در کلمات رجالیه، میگن انه ثقت، لکن کسی که وثاقتش تصریح و نص بر وثاقتش ما نداریم در کلمات رجالیه، اما از شواهد و قرائنی ما استفاده میکنیم وثاقت او را. چون اون نص رو نداریم، فرق میگذاریم بین کسی که رجالیین او رو توثیق کرده اند، خداشون میگن ثقتون، و کسی که نه، توثیقی در موردش نرسیده است. به قرائن و شواهد و اجتهاداتی ما میرسیم به وثاقتش، این رو میگیم معتبر. نه این همین شیخ صدوق، بله، نه شیخ صدوق، شیخ صدوق، بله همینه، بله. چون اینا وقتی مختصرش بکنن اسمشو میندازن، فقط مثلا مرحوم مجلسی همین کارو میکنه، میگه الطالقانی، یعنی همین ایشو، بله. احمد ابن محمد ابن سعید مولا بنی هاشم، گفتیم ابن عقده باشد توثیق دارد، الا اینکه مذهبش فاسد است. ان علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، خب ابن فضال هم علی، بله، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، اینم ثقتون گیری ندارد وثاقتش، الا اینکه ممکنه گفته باشن که فتحیان، بنو فضال رو گفتن، جماعت فتحیه هستن، خب فتحیه هم 70 روز یا بله کم حدود 2 ماه عبدالله ابن افتح رو به امامت قبول کرده اند و از لحاظ فروع فقهی با ما خلافی ندارند، چون در این 70 روز نتوانست عبدالله در فروع چیزی کم یا اضافه کنند. نهایت اونها یه امام زیادتر دارند، توجه می‌فهمید، یه امام 70 روزه این. لکن ثقتون ان ابیه، از پدرش که حسن ابن علی ابن فضال باشد که اونم ثقتون. بنابراین روایت از حیث سند میشه معتبره، معتبره شد به جهت طالقانی. اگر این طالقانی توثیقش ثابت بود میشد موثقه، چون ثقاتی در سندن که مذهبشون فاسده، تعبیر میکنیم به موثقه، لکن به جهت طالقانی تعبیره به معتبره کردیم. قال سألت الرضا علی ابن موسی علیه السلام، از آقای امام رضا پرسیده است، ان بسم الله، آقا این بسم الله مراد چیست؟ قال معنا، جواب امام رضا، معنا قول القائل بسم الله ای، یعنی چی؟ یعنی اسم على نفسی سمتا من سمات الله عز و جل، یعنی اسمو، یعنی چی؟ یعنی من میگذارم بر خودم، اسمو علا نفسی، من اسم میگذارم، علامت میگذارم، داغ میگذارم، داغ به معنی علامت، اسم و علا نفسی سمتن، یه علامت، من سمات الله، یه علامت میگذارم از علائم خدای عز و جل. دعای سمات که مردم به غلط میگن سماعت، به کسر سین باید باشد، درسته؟ سماعت همینه، جمع بله سمع هست، سمع به معنا علامت، یعنی دعایی که علائم خداست، یعنی علائم خدا یعنی اسامی خدا. من اسم و علا نفسی داغ میگذارم، علامت میگذارم بر نفس خودم، سمتن یه علامتی، یه داغی از علائم الهی را از عزوجل. و هیه، و این سمت چیست؟ سمت به کسر سین و فتح میم، سمتن. این علامت چیست؟ جمعش هم سمات، و هیه العباده. این علامت علامت عبودیت است، علامت عبودیت که انا عبدون و انت ربون. هیل عباده، علامتی که میگذارم علامت عبادت است. خب واضح هست این علامت یعنی نه علامت قولی ها، علامت علامت قولی نیست، مراد علامتی که بله این در واقع علامت واقعی که من با این انشاءالله میخوام ادعا کنم که عبد خدا میخوام بشم. قال فقلتو، فقلتو لهو مسما علی ابن بله حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال میگه عرض کردم آقا سما دیگه چیست؟ مسما تو. فقال العلامتو، سما یعنی علامت یعنی داغ. عرض کردم به شما ببینید این روایت، روایتی که سندش هم تمام، سمه رو معنی میکنه به معنا علامت، تسمیه یعنی علامت گذاشتن، منتها علامت لفظی. یه وقت داغ، داغ میچسبونید رو حیوان، این شکله داغ رو نگاه. اخرى تسمیه میکنید به معنا علامت، یعنی این لفظ را که من میگویم این لفظ علامت این شخص یا کس یا چیز است. خب تسمیه که برای شما معلوم شد، لا فرق بین وضع در اسامی و وضع در بقیه الفاظ، چون قائل به تفصیل که نداریم که، ولی زمان گفتیم علام شخصیه را مورد نقض می گرفتیم بر بعضی از تعریفات وضع، به جهت این که وضع در علم شخصی هر گونه که باشد، وضع در بقیه الفاظ هم همون گونه است، چون قائل به فصل نداریم. وقتی تسمیه رو امام معنا کردن از سمت و العلامه، تسمیه به معنا علامت است، یعنی این اسم علامت این شخص است، درست شد؟ مثل داغی که بر حیوان زده می شد، این هم این اسم علامتش است. بدونید این اسم که علامت شخص شد، خیلی خوب، این وقتی در تسمیه ثابت شد، در وضع در بقیه الفاظ غیر اسمم ثابت است. یعنی شما فعلم داشته باشید، بفرمایید که حرفم داشته باشید، هر آنچه که باشد، لفظی که باشد، ما وضع را به معنا علامت درش میگیریم. درست شد آقا؟ خب
علامت معنی قاسم مطلب داریم که وقتی ما گذاشتیم این میگه میشه علامتش، اما خود قلقه بین لفظ و معنا که وضع باشیم این از چنو قلقه اصلا همه صحبت در همینه واضح.
او اختیاری است دیگه، اختیاری. شما بچه دار که میشین این همه نام هست که بر روی فرزند بگذارید، شمایی که پدرید که حق تسمیه دارید، خیلی خوب یکی از این نام ها رو اختیار میکنید و میگذارید.
این قلقه چجوری ایجاد میشه؟
به همین که شما تمام شد، به همین که شما گذاشتید حالا چه او رو صدا بزنید علی، چه شناسنامه برش بگیرید علی، چه بگون از آن اقامه که در گوشش خوندید بگون که سمیتو که به علیین، به هر نحوی که باشد این علام تسمیه یعنی علامت، یعنی شما نام این بچه رو دیگه گذاشتین علامت. علامت به معنا دلیلیت است دیگه، یعنی علامت از این به بعد دلالت میکند این نام بر این فرزند. اگر شما در خانه، خانواده، دوستان اسم بچه دون رو آوردید میفهمند مراد شما فرزند دون است. توجه میفهمید؟ بنابراین این معنایی که خدمت شما عرض کردیم که وضع عبارت باشد از علامت، دلیلیت، تسمیه، علامیت، اینا همه عبارت اخرای همه، خیلی بله سخت نگیرید، اینا همه جملات توضیحی هم میتوند قرار بگیره. وضع عبارت است بر یه چنین مطلبی. خب از ما ذکرنا معلوم شد ما وضع را اعتباری گرفتیم، چون به ید معتبره، به ید واضعه. شما هر اسمی رو میخوان رو فرزندتون یا رو اشیا یا رو دیگران، یا رو هر لغتی، هر معنایی را میتونید، هر بله